جناب دکتر افتخاری، اگر مایلید بپردازیم به پاسخ به پرسش های شنوندگان.
بله، خواهش میکنم.
اگر یه سوال برمیگرده به گفتگوهای هفته پیش، خانم سیمین ضمن ابراز لطف به شما و امید به تداوم برنامه ها که البته در این زمینه باید شنوندگان عزیز لطف کنند و کمک هاشون رو بفرستند، خواستن که سوالشون این بوده که بیماری وسواس تا چند اندازه رایج است و خواستن که چند تا مثال بزنین از بیماری، چند مورد از افکار اجباری یا وسواس اجباری رو ذکر کنین.
بله، خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت ایشون. بیماری وسواس خوشبختانه زیاد معمول نیست. گفته میشه بین 2% در سنین بین 18 تا 40 سالگی این بیماری به تدریج خودش درمان هم که حتی نشه به تدریج در 40 سالگی به بعد فروکش میکنه، اما 100% از بین نمیره مگر اینکه طبیعتا خب رفتار درمانی بشه. اینها در سنین پایین 18 باز قدری دست بستگی هست در تشخیص، به خاطر اینکه گفته میشه یک سری رفتارهای کنترل شده جوانها رو میباید صبر کرد قبل از اینکه ما اتیکت بیمارگونگی و خلاصه اختلال بهش بزنیم، یک همچین برچسبی میباید که قدری صبر کنیم تا دوران بلوغ کامل فرا برسه، ببینیم که آیا این الگوی رفتاری ثابت هست و دوام پیدا میکنه یا اینکه با جا افتادن فرد در رشد هورمونی و اینها این میتونه از بین بره. به همین خاطر است که معمولا بین این طیف از 18 تا 40 سالگی رو که در نظر میگه با قدری تفاوت از منطقه به منطقه گفته میشه تا حدود 2% خلاص از افراد جامعه مبتلا هستن به این بیماری. در مورد نمونه های رفتار وسواس یا اجباری مثل یا اتوماتیکی اینه که فرد با وجود قضیه در برنامه گذاشته توضیح دادیم، با وجود اطلاع کامل از این که این فکر غلطه باز اون کار انجام میده. مثلا داره میره مسافرت، کنترل کرده 10 بار که پاسپورتش تو کیفشه، میخواد مثلا پرواز کنه یا مسافرت خارج از کشور بره، بعد بارها اینو چک کرده، گذاشته، لمس کرده پاسپورتو، باز کرده، دیده باز مال خودش اینه، ولی این کار رو به جای 2 بار 3 بار مثلا 10 بار انجام میده. خب این مثلا دیگه وسواس. یا فرض بفرمایید که کلید خونه تو دستشه ولی باز مطمئن نیست که این کلید خونه، میندازه توی مثلا قفل و اینو میچرخونه مطمئن میشه فلان دوباره در میاد، باز مثلا خونه رو که ترک کرده رفته 100 متری بعد میگه مجددن اول چک میکنه ببینه خونه درشو بسته یا نه، بعد قفل رو مجددن سعی میکنه باز کنه ببنده اینا
و دیگران هم مجبور میکنه که این کارو بکنه.
بله دیگه، یعنی این که مثلا میگه که خب از دیگران باید این کار رو بکنن چون که خودش مطمئن نیست و اینو حتی میتونه که سرایت تا حدودی منتقل کنه به دیگران. خوشبختانه مصری بودنش مثل بیماری های باکتریال و بیماری میکروورنزما نیست، ولی تا حدودی میتونه تأثیر رو محیط افرادش اطرافش و افراد دیگر رو هم تا خودی دچار وسواس بکنم. بالاخره واقعیت اینه که عادتها و رفتارها و الگوی رفتاری میتونن که چیز بشن، باز تولید بشن. همون گونه که مثلا در جامعه‌ای که در یک مناسبات اجتماعی که در اونجا مثلا رشوه که کاری به لحاظ اخلاقی مذموم و ناپسند به تدریج تبدیل میشه به یکی از رایج‌ترین مناسبات جامعه و به هر حال امور متداول رشوه دادن، در حالی که اخلاقا ناپسنده، به لحاظ در نرم و اصول جامعه پیشرفته غلطه و در مراجعه به وجدان هم همینطور. لازم هم این حال رشوه میتونه بشه به یک طرح بسیار ثابت و کاملا پذیرفته شده در یک جامعه
و از نظر اجتماعی هم غلطه، یعنی فقط بود اخلاقیش نیست، من هم نرم های اجتماعی رو، نرم رفتاری اجتماعی رو به هم میزنه دیگه.
بله، و مختل میکنه طبعا. حتی که قرار باشه مبادلات، کنش و واکنش، فعالیت های اجتماعی روزانه مبتنی باشه بر رشوه، خوب طبیعی که هیچ کاری انجام نمیشه الا اینکه باید رشوهی تزریق بشه به اون سیستم. اینو به عنوان مثال عرض
می‌کنم.
اینه که رفتارهای و اختلالات روحی و روانی هم قابل انتشار هستن، همونجور که عادت‌های اجتماعی میتونن فرهنگ بشن و ارثی‌های به تدریج فرهنگی بشن. در فرد هم همینطور. اینه که خب این مثلا نمونه‌های اینچنینه. اینها رفتار اتوماتیک یا وسواس خودشو در تکرار غیر معقول و در کنترل بی مورد مسائلی نشون میده که یک فرد سالم به راحتی میتونه بفهمه که این غلطه و از غیر ضروریه.
خیلی سپاسگزار. خانم پریسا از برلن تماس گرفتن پس از ابراز محبت. سوالشون است که میفهمن که در ادبیات علمی گاهی تراما یا استرس به شکل مشابه استفاده میشود. لطفاً بفهمین که چه تفاوتی بین تراما و استرس است. آیا همیشه این دو اصطلاح، آیا میشه این دو اصطلاح رو به صورت یکسان به کار برد؟
بله، سوال بسیار خوبیه. ما در بخش استرس ها و بحران ها به خصوص در بخش بیماری PTSD بهش خواهیم پس من باز توضیح دادم. اینجا تفاوت اساسی هست بین تراما و استرس. یک مخرج مشترک دارن، مثلا اینو من بگم، تشابهاتی هست بین تراما و استرس و اون این است که تراما خودش استرسه، منتها استرس اکستریم، استرس استثنایی اکسپشنل و خارج از تحمل انسانه. تراما یه چیزیست که آسیب‌های بسیار ماندگار میزنه.
بله.
منتها من ناچارم برای اینکه باز تفکیک کنیم حالا استرس رو توضیح بدم. استرس برخلاف تصور عمومی که خیلی شایع و رایج شده این روزا که همه میگن که من استرسم زیاده، کارم زیاده، استرسم زیاده اینها،
بله،
استرس به هیچ عنوان عبارت از دانی عمومی ناشی از حجم کارها یا فرض فهمید استرس اون دلهوره عمومی روزانه نیست، بلکه استرس عبارت از این است که هرگاه شما در یک زمان مشخص و معینی که در اختیارتون قرار میدن به قدری به شما کار یا مأموریت یا وظیفه سپرده بشه که در اون ظرف زمانی مشخص در اختیار شما نتونید و نرسید که اون کار رو انجام بدید، شما دچار استرس خواهید شد. معناش اینه که شما میتونید 10 دقیقه فقط کار کنید و دچار استرس بشید. اگر که مجموعه کارهایی که باید انجام بدید در ظرف 10 دقیقه اساساً قابل انجام نباشید، اما شما میتونید 16 ساعت کار کنید در روز و اصلاً دچار استرس نشید و این 16 ساعت رو حتی با سرعت هم کار کنید. اتفاقی که در این 16 ساعت میفته اینه که شما جسماً خسته خواهید شد، حتی میتونید سرتون هم درد بگیره، مثلا قند خونتون پایین بیاد، خوابتون بگیره، اما شما دچار استرس به معنی پاتولوژیک و آسیب شناسان قضیه نخواهید شد. بنابراین تعریف استرس، یعنی آخرین تعریف از استرس، عبارت از این است که استرس در اون شرایط ایجاد میشه که حجم کارهای انجام شده شما، یعنی کاری که باید انجام بدین، با ظرف زمانی که در اختیار شماست منطبق نباشه. به عبارت دیگه کارهای شما، حجم کارهای شما به مراتب بیشتر از حجم زمانی باشه که در اختیارتون قرار ده. شما در منگنه زمان قرار میگیرید و دچار استرس میشید. بشر از نظر تکاملی طوری ساخته شده که یک ریتم و آهنگ مشخصی رو باید داشته باشه در زندگی که بتونه باش هماهنگ شه. بخواد زیاد فشار بیاره و ذهنن زیر فشار قرار بگیره دچار استرس میشه. اما این استرس میتونه آدمو خسته کنه، حتی آدم افسرده هم بکنه، اما پایدار نیست. هرگاه که از استرس افسرده بلکه آثارش به تدریج از بین خواهد رفت. هرگاه که ما به نوعی جبران کنیم این اختلاف فاز زمانی رو، به تدریج خود میتونه این استرس هم خود از بین بره. تفاوتی که تراوما اینجا داره به استرس مثلا نوع بسیار گسترده و خاص استرس اینه که تراوما در اصل یک زلزله ایجاد میکنه در روح و روان فرد. تراوما یک آسیب بسیار سنگینه، یعنی یک استرس بسیار سنگینه که روح رو میتونه در هم بریزه و اساساً بسیاری از زیر ساختهای ذهنی فرد رو دچار آسیب کنه و در هم بشکنه. مثلا شکنجه یک تراوماست. شکنجه‌ای که به قدر شکنجه زمانی اسم شکنجه است که فرد فوق طاقت باشه. اگه شکنجه به اندازه‌ای باشه که آدم خوب به راحتی از پسش برگرد، یه آزار اذیت معمولی است، اما شکنجه نیست. هر دو تا از شکنجه به معنی اون مکانیزم اطلاعاتی که در زندان‌های دیکتاتوری‌ها معروفه که هم تقریبا می‌دونیم این تداعی می‌کنی وقتی بگیم شکنجه، اون نوع از آزار جسمی و روحی است که فرد رو میتونه در هم بریزه و بشکنه، در خیلی موارد همین کار رو میکنه. این دیگه تراوماست، حالا این دیگه استرس. اما زمانی که شکنجه شروع میشه، مثلا در سواسه زندان سیاسی که زمینه تحقیقی خود بندم هست، زمینه پژوهشی منه، اون لحظات یا اون روزهای ابتدایی که خب شکنجه های ساده ای، تنبیهات ساده ای در مورد زندانی اعمال میشه و زندانی همش دلهوره و نگرانشه که مبادا یه نقطه ای برسه که نتونه تحمل کنه و اطلاعات بده و اطلاعاتش منجر به دستگیری دوستان و عزیزان دیگه بشه و خلاصه مسائل ذهنی وجدانی که براش ایجاد میکنه، اونجا پروسه استرس رو زندانی سیاسی میگذرونه ابتدا تا وارد تراوما میشه. وقتی که استرس به قدری زیاد میشه که دیگه از اون ظرف تحمل انسان لبریز میشه، حالا مرحله تراوما شروع شده که تراوما آثارش بسیار بسیار ماندگاره، معمولا ترمیمش خیلی مشکل تره و معمولا تراوما ها به PTSD ختم میشن که ویژگی مهمش حالا بعدم بهش میرسیم اینه که فلاش بک ها داره و اون فیلم هایی که از جلوی چشم مریض رد میشه و اون صحنه لحظه تراوما مرتبا تکرار میشه. به همین خاطر تراوما یک نوع زلزله هست در زندگی و در ذهن و ضمیر فرد که قابل مقایسه با استرس نیست، اما خودش در اصل یک نوعی از استرس پیش رفته.
آیا که من استرس توضیحی که فهمیدیم فقط منظور نظرتون انجام کار نیست دیگه؟ یعنی هر موقع یک مجموعه مسائلی که خارج از توان شماست و کوتاه مدت در یک ظرف زمانی معین پیش بیاد اتفاق میفته. چون
کاملا درسته، یعنی شما میتونید یک توضیح فکری داشته باشید یا فرض بفرمایید که اصلا مجموعه معادلات ذهنی شما
بله
فرض بفرمایید شما مثلا در خانواده زندگی میکنید که من از بنان مثال دست که اما سوال شما باعث میشه که دقیق تش کنید. مثلا شما در خانواده زندگی میکنید بنان مثلا پدر خانواده یا اگر که مثلا بنان مادر خانواده، اونجا 4-5 تا بچه هست و اینا همه این فرزندان مسائل متفاوتی دارن و شما میخواید که در این سرفصل مشخصی مثلا در ظرف زمانی 2 ماه خیلی کارا رو انجام بدید برای اینا و این کارهای زمان مثلا پرکتیک و عملی نیست که شما اصلا باید انجام بدید. این مدیریت هایی که باید بکنید، این سری ارتباطات این باید برقرار کنید، حتی فکر کنید برنامه براش بریزید. وقتی شما نمیدیسید که در اون ددلاینی که دارید، در اون سرفصلی که برای شما بلاز زمانی گذاشته میشه، این کارها رو هماهنگ کنید، ولو فقط پلان روی کاغذ باشه، یک طرح روی کاغذ، شما دچار استرس خواهی شد. بنابراین استرس ارتباط مستقیم داره با زمان.
بله.
در حالی که تراما هیچ ارتباطی با زمانه، تراما وقتی که وارد میشه به فرد اون آسیب به قدری سنگینه که جدا از این که حالا چند ساعت بوده یا چند سال بوده چجوری بوده، هرگاه که وارد اون مرحله تراما شما بشید دیگه اصلا محور زمان مطرح نیست، بلکه حجم استرسی که اونجا وارد شده به قدری زیاده که خارج از دایره تحمل انسانه. ولی کاملا فرمان شما درسته، یعنی استرس در همه حوزه ها میشه مثال
هایی برش زد. آقای دکتر در واقع همونطورم که باز هم به درستی اشاره فرمودید، این استرس با اون یا نگرانی یا هیجانی که در انسان ها ایجاد میشه خیلی متفاوته و متاسفانه در امروزه و این روزها در ایران هم این لغت استرس خیلی ساده و سطحی به کار میره.
آقای دکتر مادر اینقدر به کار میده که این آقایون محممین با امامه و با کلا خیلی به کار میبرن اصطلاحات اینطوری رو، مثل استرس و نروس و از این چیزا. دارم تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه میکنه، خیلی جالب. استرس معادل فارسیش چی میتونه باشه؟ شاید دوستان در ایران
بله والا استرس در اصل فشار روحی است.
بله
فشار روحی.
بله
بله استرس فشار روحی است، در حالی که وقتی آدم چون نروسی تست میشه خود فرانسوی ها، شما مستره پسیجی استرابی دارید، شما بشاره یک هیجان عصبی هستید، منطقه نه به معنی عصبانی شده، بلکه شما
تحریک
میشه یک نوع نوسانات پاتو فیزیولوژیک شدید که به اصطلاح آدم بشه بشاره. مثلا قبل از امتحان آدم یه نروسیته داره، اگر که بخواد به ترسه که داره هواپیماشو یا قطارش یه چیز از دست اینجور دوچار استراب های موقتی میشه، دوچار هیجانات فکری و روحی موقتی میشه، اینا نروسیت هست. اما در نروز
تحریک
عصبی، تحریکات عصبی گذر است. در استرس اصلا یک فشار روحی است، فشار روحی به معنی دقیقاً عمومیش این استرس. منتها باز متاسفانه همونجور که قبل هم گفتیم معادل های دقیقی که ذهن خرسند باشه نیست. حالا دیگه باید با این توضیحاتی که فقط میدی با توضیح شرایط و نمونه ها باید فهمیدش.
بله.
من حق میدم به شما که الان رایج خیلی زیادی استفاده میشه، غلط هم استفاده میشه.
بله بله. معمولا هم که استفاده میکنیم یا میکنن و میشنویم خیلی واضح است که ربطی به مثلا موضوع صحبت و مورد خاص نداره.
بله.
و مطمئنم که اکثر دوستانی هم که استفاده میکنن مثل بنده ناآگاهن از معنی اینها، ولی خب متداول شده و خیلی هم خیلی جالبه که چقدر مد شده که این اصطلاحات نه فقط در مورد نروس و استرس این حرفا. من یک برنامه نگاه میکردم، یکی از مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی وقتی صحبت میکرد هی اشاره به بیزنس میکرد، برام خیلی جالب بود که مثلا جالبه بله که چطور این اصطلاحات داره مد میشه در ایران.
این خیلی نکته جالب، خیلی چیزا در ایران اصطلاحات انگلیسی بخصوص خیلی زیاد شده و خیلی زیاد، یعنی من احساس ما که در خارج کشور زندگی میکنیم فارسی رو فارسی تر و اینجا تأسف داره.
بله.
من شما شاید باورتون نشه که وقتی صحبت میکنم با بچه های داخلی کشور خصوص تیپ های دانشجو که خب میباید که روشنفکر باشن و در حال به آین سخنوری رو بهتر از ماها بدونن که در داخل هستن، اینها خود بچه ها چیز میکنم میگن که شما چه خوب فارسی حرف زدید. بعد من حالا هم دلخور میشم هم از این که بابا مگه یک ایرانی میتونه فارسی بعد از این که، یا اگر یک ایرانی فارسی بلد باشه این که دیگه خب زبان مادری است. این نشون میده که تا چند اندازه معمول هست اصطلاحات لاتین و انگلیسی به کار بردن. اینه که متاسفانه این تا این دگرگونی هم شده، یعنی یک نوعی تحویل شده به خاطر همین دلدادگی و جاذبه کاذبی که ایجاد کرده این زبان غالب استعماری خلاصه انگلیسی. حالا مثلا خیلی به خصوص چیز شده.
آقای دکتر، یکی از عوامل و علل روشنفکری یا باسوادی در ایران شده و متاسفانه این صدا و سیمای پرفریب و حیلت‌ساز هم خیلی در پخش چنین موضوعاتی نقش بسیار زیادی داره.
بعد این سیستم در این حال که خودش میناله از این که تهاجم فرهنگی است و رویکرد ارتجاعیش به مقوله فرهنگ رو این گونه در ورق میذاره و برای اینکه جامعه رو متعاقف بکنه، حالا مثلا واکنشش رو میده به 4 فیلم هالیوودی، در این حال خودش چون چیزی نداره ارائه بده، چون از درون تهی است، چون مطابق استانداردهای امروزی بشر مطلبی و مضمونی برای ارائه نداره، ناچار است که حالا خودش هم یک فرار به جلو بکنه. بعد مثلا میبینید طلبه‌ای که در حوزه علمی قم تمام عمرش عربی مثلا صرف و نحو عربی خونده، حالا انگلیسی حرف میزنه. اینو که میگم نه به هیچ عنوان قصد توهین بهش طلبه‌ای دارم، چون به خودی خود یک طلبه‌ای که میخواد صرف و نحو یا عربی یاد بگیره یا عمامه داشته باشه به هیچ عنوان مسئله من امروز نیست، به عنوان یک روشنفکر و یا به حتی به عنوان پزشک به مراتب مسئله من نیست. ولی میخوام اینو بگم که یک وصله ناجوری است بر کلاه این دوستان، یک تکه از اصطلاحات انگلیسی رو بر اون عمامه آویزون کردن و بعد این مسخره است که در این حال یاور که شما ببینید نگاهی به سرزمین‌های خودتون بندازید و اون جامعه رو این همه فشار رو کم کنید، این اصطلاحات انگلیسی رو ما بخشیدیم کلاً.
بله.
متأسفانه هیچ چیزی این رژیم هیچ چیزیش درست نیست.
چطور گاو پلنگ.
بله دیگه این حالا راه رفتن تکو می‌خواد یاد بگیره بالاخره.
خب
علی تو برگشت کلمه و سوال پریسای عزیزمون از برلین بودی، از آلمان بود نبود؟
بله از برلین.
استرس اساسا در معنی لغوی شما که دوستان آمریکایی بهتر از بنده میدونید، خب استرس اساسا یعنی فشار، استرس یعنی فشار تاکید رو چیزی و در اصل منتها به معنی اخص استرسی که مردم میگن باید فشار روحی ترجمه کرد و ترجمه نسبتا دقیق تری شده.
بله خیلی سپاسگزارم. خیلی سپاسگزار. من حالا به یه مطلبی هم میخواستم اشاره کنم. ما یه آقای حخا داشتیم در اینجا که قرار بود با مهر برن در میدون شهیاد به قول خودشون و برخصن، در مقابلش یه دولت مهرورز بلافاصله درست کردن دوستان، منتها در میدون شهیاد یا میدون آزادی نرخصیدن که جوانان رو به زندان انداختن. وسط کپی برداری هم که میکنن کپی برداری جالبی نیست، هرچند که آقای حخا هم باعث تفنن بسیاری از دوست در خارج کشور.
بله متاسفانه از این ماجرا زیاد دیده و جای تاسف داره.
جناب دکتر افتخاری، خانم هدیه از تهران این سوالی که کردن مال مدت ها قبل، منتها چون فرصت نمی شد و مشخصا هم به موضوع بحث ها ارتباط نداشت، حالا چون گفتگوهای این قسمت به پایان رسیده بیش از این سوال ایشون رو معطل نکنیم. سوالی که مطرح کردن بسیار پایه‌ای و اساسیه. ایشون پس از ابراز محبت به شما و رادیو پرسیدن چرا ما آدم‌ها به ویژه جوان‌ها اینقدر سرسری هستیم و با مسائل ساده زندگیمون رو پر می‌کنیم. آیا این یک مشکل روحی و روانی نیست که ما نمی‌توانیم حقایق و واقعیت‌ها رو ببینیم و اکثرا ذهن ما پذیرای مسائل سطحی است؟ چاره چیست و چه باید بکنیم؟
من به شما حق میدم که اگر تا الان صبر کردید که به این سوال پاسخ بدیم. این سوال طبیعتاً سوالی است با جنبه‌های متفاوت، در کادر برنامه ما تا حدود زیادی جا میگیره، اما خب به ترتیب جنبه‌ها و زوایای اجتماعی هم داره که موضوع جامعه شناسی است یا اصولا جامعه شناسی سیاسی است، ولی در کادر رفتار شناسی اجتماعی، در کادر رفتار عمومی به هر حال این یک معضله و من به ایشون حق میدم که اینو ترک کنم. به درستی هم این کار رو کردم. واقعیت اینه که ما از منظر اختلال های شخصیت اخص میتونیم اینجوری بشیم، یعنی واقعیت اینه که ما به خاطر فرار از اون مجموعه ناهنجار درونی میتونیم پناه ببریم به موضوعات بسیار ساده و غیر قابل مکس و بی اهمیت بیرونی، برای اینکه اون دنیای متلاطم و ناهنجار درونی رو ازش فرار کنیم و به ترتیب خلاصه برایش سرپوش بذاریم. فرض بفرمایید این سوال از داخل ایران مطرح میشه و از طرف کسی که خودش هست در بین جوانها و میبینه مسائل روزمره رو در جامعه مثل ایران که ما انواع اقسام بحرانها داریم، ناهنجاری های اجتماعی داریم، ما بحران‌های عمیق سیاسی داریم، ما بحران‌های تاریخی داریم در این کشور، هرگاه که بخش قابل ملاحظه‌ای از جوان‌های ما درگیر مسائل بسیار سطحی و ساده بشن، هر انسان مسئول، هر ایرانی دلسوز میبایست عکس العمل نشون بده به این داستان و به این ماجرا که چگونه است در کشوری که این همه ظلم هست، بحران هست، بیکاری هست، بیماری هست، بی‌حقوقی هست، در کشوری که هیچ سنگی رو سنگ بند نمیشه، چرا میباید جوانهای ما در درگیر و در قید و بند مسائل بسیار بسیار روزمره باشن که حتی در جوامع پیشرفته و تا و نسبتاً بی مسئله هم قابل قبول نیست؟ یعنی امروز بخشی از اتلاف وقت و انرژی که ما از جوانها در داخل کشور میبینیم، از بخشی از جوانهامون برای اینکه به تعمیم بیماری نداده باشیم، شما این رو در کادر هیچ جامعه دیگه هم نمیتونید جواب براش بگید و قابل قبول نیست. اما وقتی که ما در ارتباط با ایران صحبت میکنیم که این همه بحران داره، این همه کمبود داره، این همه مشکل داره و در کشوری که اکثریت مطلق جمعیتش هم جوان هستن، ضمناً اون وقت این سوال به درستی باید مطرح بشه که چرا میباید این نسل که امید کشوره، که سرمایه تاریخی کشور ماست، که همه امیدها بهش گره خورده، بس این چنین از مسئولیتاش فرار کنه در بعد اجتماعی، از درون خودش فرار کنه در بعد فردی و پیده بکنه، درگیر بشه در یکی مسائل بسیار بسیار پیش با افتاده و یک سری جلوه های کاذب و فریبنده که عرض میکنم حتی در غرب هم غیر قابل قبوله. مثلا خب ما اطلاعاتی از داخل کشور هم داریم به سهم خودمون و تا حدودی، ولی خب اونجا نیستیم متاسفانه و همین خاطر شنوندگان رادیو از پیک های ما هستن و اون آینه ای هستن که میتونن اون مشکلات رو تا حدودی منعکس کنن. ما خب زیاد روایت ها میشنویم از این که در جوانهای ما در داخل کشور یک تصویر بسیار بسیار افسانه‌ای از بیرون مثلا کشور است، از هر اون چه خارجی است، از خارج. خب این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که ما خودمون قبول نداریم، ما فکر میکنیم که خودمون هیچی نداریم و در نتیجه هر اون چه غیر خودی است، بیرونی است، خارجی است، بیگانه است، در غیر قابل دسترسی است، ناملموس، اون بهتر است، مرغوبتر است، حتی به عنوان هدف میباید دنبالش رفت، مطلوبتره. خب اینها مسئله است دیگه، اینها نشون میده که ما در درون یه چیزی میلنگه و هر ملتی ولو با هر درصدی از بنیه اقتصادی و با هر سطحی از تکامل اجتماعی، هر ملتی ویژگی های خودشو داره، ذخایر انسانی خودشو داره، افتخارات خودشو داره، عزت و کرامت خاصی داره اون کشور، اون منطقه که میباید بهش بباله. حالا راههایی هم داره که طی کنه، طبیعی است، میباید که تکامل پیدا کنه، توسعه پیدا بکنه، گسترش پیدا کنه در همه سطوح، از جمله در مقوله آزادی ها، در مقوله تحولات اجتماعی مدنی. یه بحث دیگه است، اما اینکه ما امروز به طور کلی فراموش کنیم از کجا اومدیم، به طور کلی فراموش کنیم تا با کجا ما شمشیر خوردیم، زخم بر پیکر این جامعه هست، ما فراموش بکنیم این همه معضلات و ناملایمات کشورمون رو و بعد درگیر کنیم خود در یک مسئله بسیار بسیار سطحی، مثلا افتادن دنبال فلان هنرپیشه هالیوود که حالا مثلا من شبیه اون بشم یا فرض بفرمایید که شیوه و استیل زندگی اون رو پیروی کنم. خب این همه جور غلطه، یعنی شما از هر دریچه به این نگاه کنید غلطه، از منظر ایدئولوژیک غلطه، از نظر اجتماعی غلطه، از نظر ضرورت‌های تاریخی کشور ما بهش نگاه کنید اصلا فاجعه است، تقلید از غرب مثلا. حالا من این مثال فقط میزنم چون شنونده عزیز خود ما که این سوال مطرح کرده طبیعتا خیلی موارد دیگر رو باش درگیره که میبینه این رو که امروز بخشی از همکلاسی‌هاش یا دوستانش، همسایگانش، نزدیکانش به مسائلی میپردازن که ایشون به درستی تشخیص نمیده مسئله پایه‌ای جامعه نیست. و خب این سوالش اینه که آیا این اختلال شخصیت هست؟ به نظرم این اختلال شخصیت خیلی جدی هم هست که ما هرگاه که اونقدر ناهنجار باشیم در موضوع گیری های روزانمون، در جهت گیری هامون که نفهمیم در سلسله مراتب اولویت ها چی رو کجا باید قرار بدیم، چی ضروری تره، چی میتونیم حالا یه مدت بمونه و برحال بهش نپردازیم، یک اختلال شخصیت اساسی است. حداقل ما به قدری آنارشیسم فکری داریم که نمیتونیم تفکیک کنیم مسائل رو و درجه اهمیتشون رو بشناسیم. در ضمن اون وقت مثل یک فردی که اسباب پیشی کرده تو گویی که زغال و نبات رو بغل هم میزنه، در حالی که جای زغال و نبات دو تا جای متفاوته. اینی که این طبیعتا یک اختلاله، یک اختلال اساسی است که در بسیاری موارد بدتر از حتی اختلال شخصیت مشخص رفتارشناسی است، بلکه چیزی فراتر از اون، چیزی است که واقعیت اینه که خیلی جاها علما اصلا نمیشه توضیحش داد.
خیلی سپاسگزارم.
بله، سوالشون یه بخش سوالشون این بود که چه باید کرد. والا خب این بحثی است طولانی. اون وقت چیزی که به طور خیلی ساده میشه گفت اینه که ما برای حل هر مسئله ای ابتدا باید بپذیریم که این مسئله وجود داره. اول بپذیریم که این مسئله وجود داره، این معضل و مشکل ماست. کاری که ایشون کرده، ایشون فکر کرده مسئله وجود داره، این مسئله با رادیو مطرحه که ما به اندازه عقلمون جواب میدیم و توانمون و دانشی که امروز داریم. واقعیت اینه که این نسل در داخل کشور میباید ابتدا بپذیره که مشکل داره، مشکلاتش هم طبیعت و جوهر متفاوت داره و درجه متفاوتی هم داره، در عرصه‌های متفاوتی هم این مسئله مطرحه. هر دفعه که اینو پذیرفت، بعد در مرحله بعدی باید احساس مسئولیت هم بکنه، یعنی برای حل این مسئله مایه بذاره. همونجور که بعضیاً در بیماری روانپزشکی بنده مریض من که میاد میپذیره که مشکل داره، میاد پیش من، داروهاشو میخوره، تمام اردیناشناهاش رو رعایت میکنه، تمام نمیذارم اون استراتژی درمانی رو دنبال میکنه، در اونجا هم ما میبس ابتدا بپذیریم که مسئله داریم و بعضی که این آگاهی ایجاد شد برای حل اون مسئله ضمناً باید آسینا رو بالا بذاریم و مایه بذاریم. اون وقت این امید هست که ما بتونیم قدم به قدم این مسائل رو یکی یکی پشت سر بگذاریم و ازشون عبور کنیم. اینا چاله هست که ما توش گرفتار شدیم امروز و بعد تاریخی هم داره، توضیح طولانی داره و در نیچه میباید که ابتدا بپذیریمش که داریم این دردها رو، بعدش هم درمان کنیم.
آقای دکتر، یکی از کارها و یکی از راه های چاره همونطور که به درستی هم اشاره فرمودید اینه که احساس مسئولیت کنیم و خب این نارسایی ها و این ناهنجاری ها به علت کمبود آگاهی و دانش در جامعه است که به وجود اومده. خب بهتر اینه که بعد از احساس مسئولیت سعی کنیم که جامعه رو آگاه کنیم و بیشتر تلاش کنیم که اگر مطالبی یا اگر موضوعاتی هست که میتونه کمک کنه به آگاهی جامعه، اونا رو در اختیار نزدیکان، آشنایان و بالاخره دوستان بگذاریم تا این یواش یواش وسعت پیدا کنه و گسترش بگیره تا بتونه آگاهی جامعه رو سطحش رو ببره بالا.
کاملا درسته، کاملا درسته. ما یک نهضت روشنگری، یک رستاخیز بیداری و روشنگری در کشورمون نیاز داریم بهش و این کاریست جمعی، کاریست در توان همه، این رو یک عده محدودی نمیتونه انجام بدن. ما به سمت این رهایی و روشنگری که بعدش رستگاری میاره و امیدواریم که رهایی تاریخی ایجاد کنه، این کاریست که هر شهروند ایرانی به سهم خودش و هر اندازه میباید کمک کنه به این که ما امروز سعی کنیم مسائل و واقعیت‌های جامعه و زندگی رو درک کنیم و برای درکش دانش نیاز هست و این دانش قطعاً اونقدر راه باز میکنه و بینایی و روشنایی میده که ما بتونیم نهایتاً این زنجیرهایی رو که خود بخشن خودمون هم ایجاد میکنیم اینها رو دست دست پامون باز کنیم و ما هم مثل سایر ملل متمدن دنیا گام همراه و همگام این کاروان تمدن میتونیم پیش بریم.
ولی چون اجازه میدین یه خود بیشتر در این زمینه صحبت کنیم چون بحث مهم میشه.
عملا میکنم.
به نظر اینطور میاد که بخش عمده اینو به صلا ناهنجاری یا اینو رفتار به ویژه جوانهای ما به دلیل بریدگی از این واقعیت های اجتماعی جوان، چیزی که شما تحریک های محیطی میفرمایین، حالا از بود سیاسی، فرهنگی، اجتماعی در سطح کلان و اخلاقی در سطح کلان، این جوانی که به تپ حاک است چون خودش رو با اون یک این همانی با اون احساس میکنه دوچار این بحران میشه، درسته؟
بله.
و چون دوچار این بحران میشه و در ضمن در خودش این توانایی رو حس نمیکنه که بتونه این رو تغییر بده، مجبوره به فرار از این واقعیت‌هایی که بهش دیکته میشه که باهاش این همانی نداره، باهاش همخوانی نداره میشه. من نکته‌ای که می‌خواستم سوال بکنم و بعد نکته‌ای که تاکید بکنم این است که یک این است که اگر به این مسئله برخورد نکنه مثل همه بیماری‌های دیگه‌ای که جناب عالی بهش اشاره می‌فرمودین، این چاره ای ندارد، غیر قابل اجتناب است که بدتر بشه.
بله.
ولی از اون طرف برخورد با اون برای اینکه لاقل همینجور که اشاره فرمودین اذعان به این که یک همچین بیماری وجود داره، قبول کردن یا شناسایی آگاهی به این که یک همچین ناهنجاری وجود داره خودش قدم اوله. اما مشکلی که من دارم این است که معمولا تو اینطور بحث ها نوع مقابله با اون با این ناهنجاری ها و بیماری ها بلافاصله مسائل دوباره کلان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی مطرح میشه، ولی به نظر من اصلا لازم نیست که همچین چیزی باشه. یعنی اگر یک فرد به خصوص یک جوان به این مرحله برسه که متوجه این واقعیت بشه که نوع نگاهش به مسئله و اینکه راه فراری به سبب دنبال راه فرار میگرده، همونجوری که فهمیدین اکثر جوان ها لاقل اینطوری که به ما میگن رو به خارج از ایران دارن و متاسفانه یا خوشبختانه برای اکثریت قریب به یقینشون همچین امکانی وجود نداره، بنابراین این واقعیت رو اگه بپذیریم که مجبورن در همون محیط باشن، اگر بخوان با این نوع رفتارها و با این ناهنجاری ها مقابل کنن، مفهومش حتما این نیست که باید آدم سیاسی بشن به مسائل کلان جامعه بپردازن. درست میگم اینو؟
کاملا درست میگید و خیلی دقیق. واقعیت اینه که به عبارت دیگه هزینه بسیار کمتری لازمه تا ما بتونیم در درون خودمون هماهنگی یاد کنیم، یک دنیای یک دست ایجاد کنیم. چون به درستی خودتون گفتید که این تناقضی که هست بین مطالبات فرد، توقعاتش، آرزو، آرمانهاش و اون واقعیت بیرونی که برش تحمیل میشه تناقضی است کشنده، و فرد برای تسکینش و برای اینکه بتونه اینو به ترتیبی پاسخ بده، خب راه حل های فراوانی جستجو میکنه. به یک جوان با تجربه کمی که داره در جستجوی کوتاه‌ترین راه حل، کوتاه‌ترین راه حل همانا سریع‌ترین راه حل، و این بحثی است یک دور باطله. واقعیت دیگه که به درستی روش انگوش گذاشتید این بود که اگر فرض بفرمایید ما امروز اتوبان بکشیم بین اروپا و ایران و تمام ایرانی‌ها رو تخلیه کنیم، مشکلات ما مطلقاً حل نمیشه. جوان ایرانی باید امروز اینو بدونه که با اومدن به خارج کشور، در اصل با پرتاب شدنش به خارج کشور، چون یک کوچ اجباری است، یک هجرت اجباری است و نه آزادانه و از روی اختیار، دریچه‌ای باز میشه بهش، یعنی وارد دنیای خواهد شد به مراتب سخت‌تر، پیچیده‌تر، غیر قابل انطباق‌تر، و تطبیقش با دنیای خارجی یا کشوری که واردش میشه به مراتب پیچیده‌تر از جامعه خودشه که درش به دنیا اومده، زبانشو بلده و نرم‌هاشو میدونه. یعنی به عبارت دیگه هزینه به مراتب سنگین‌تری لازم هست تا این فرد در جامعه جدید بتونه زندگی قابل قبولی پیدا کنه، و با هزینه بسیار کمتری در خود کشورش میتونه تغییرات ایجاد کنه که سعادتمندی به مراتب بیشتری رو فراهم بکنه، نه تنها برای خودش بلکه برای بسیار از اقوام، خیشان، هموطنانش. بنابراین به هیچ عنوان راه حل کشور ما در خارج از ایران است. به هیچ عنوان اگر ما هم امروز اومدیم خارج کشور، نه به هیچ عنوان از روی آرزوی این که در غرب زندگی کنیم، یا فرض بفرمایید که فکر میکنیم اینجا سعادتمندی و خوشبختی اصلا آشیانه، که به هیچ عنوان اینجوری نیست. همین الان هم اینو من برای اطلاع اون دسته از شنوندگان جوان رادیو میگم که احیانا همچین فکرهایی دارن که ما با وجود داشتن تخصص حالا در مجموع جا افتادن در جامعه، به هیچ عنوان از اون آسایشی که مطلوب هست و مورد نظر ما برخوردار نیستیم، بلکه به هر ترتیب حالا سعی میکنیم که خب تطبیق پیدا کنیم، فقط تطبیق پیدا کنیم و با آهنگ و چرخش جامعه میزبان به چرخش در بیاریم، در حالی که روح ما و ذهن ما و همه تلاش ما رو به ایرانه، یعنی در اصل برای ایرانه، نه به خاطر این که ما ایرانی هستیم و این حالا تبدیل شده به یک آرمان ملی گرایانه ناسیونالیستی، بلکه به این خاطر که ما مأموریت مشخصی به عنوان انسان ایرانی داریم. اگر ما ایران رو نتونیم آباد کنیم، هیچ تأثیری رو دنیا هم نمیتونیم بذاریم. یعنی من میخوام اینو بگم که جوانهای ما اگر امروز در داخل کشور خودشون نتونن تأثیر بذارن، به هیچ عنوان در خارج هم تأثیر نخواهند گذاشت، چون که در این کشورهایی که ما امروز هستیم خود جوانای اینا کاراشون میکنن. و این جوانهای ما میباید هزار فرسخ راه برن، یا هزار میگم خان رستم به ساته کنن، یا چه میگن، و از هزار تلس بگذرن به ساته که بتونن تحصیل پیدا کنن. بنابراین به هیچ عنوان راه حل کشور ما در خارج از اون نیست، و این یک فرار است فقط از یک واقعیت اجتماعی که به ضرر ماست. یعنی ما تاریخاً تولد یک تحول تاریخی رو عقب میندازیم که در از موجب خیر و برکت و گشایش است. اگر اون تحول اتفاق افتاد هر چه زودتر بهتر. منتها نطفش همونجور که شما به درستی و به سادگی گفتی این بود که این تحول میباید ابتدا در درون هر فرد ایجاد بشه.
بله کاملا.
خیلی سپاسگزار.
جوان از نسیم پرسید دل من گرفته از اینجا هوس سفر نداری ز غبار این بیابان؟ همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم.
بله
مجددا سپاسگزار آقای دکتر. دیگه بیش از این مزاحم شما نشیم و سوالهای بسیاری است که برای جلسه آینده میگذاریم. من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
من متشکرم از شما و شنوندگان رادیو و از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید.
عیتو خیلی سپاسگزارم و تا گفتگوی آینده براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من با همکارم آقای یوسف ساده با آقای دکتر مسعود افتخاری روانپزشک و جراح در رابطه با رفتارشناسی فردی و اختلال شخصیت توجه می‌فرمودین. گفتگوی این بار ما در رابطه با بیماری پارانویا بود. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم لطفا تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.